بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد ذلك مقدمات نهگانه را عرض کردیم. آخرین مقدمه اینه، اون این است که فرق ما با آقایان حکما در اینه، حکما معتقدن ما حسن قبح ذاتی نداریم، حسن قبح ما اعتباریه. این یک عبارت عالم از آن حفظ کردیم، حسن قبح ذاتی نداریم، حسن قبح ما اعتباریه. اینها معتقدن حسن قبح از قبیل یقینیات نیست، بلکه از قبیل مشهوراته. سوم میگن حسن قبح برهانی نیست، بلکه از قبیل تأدیباته. این سه عبارت را آقایان اگر حفظ کنن، موضع ما با موضع آقایان روشن می شود. اول، حسن قبح ذاتی نداریم، اعتباریه. دوم، حسن قبح ما یقینی نیست، بلکه از قبیل مشهوراته. سوم، حسن قبح برهانی نیست، بلکه از قبیل تأدیباته. این عبارت را اگر حفظ کنی شرحش ذیل میاد. اول مطلبی که از شیخ الرئیس من نقل میکنم اینه، میگه آقایان ببینید دو مسئله داریم، یکی قابل شک، دیگری قابل شک نیست. الکل اکبر من الجز، این قابل شک نیست. الکل اکبر من الجز، دست هر کسی بدهیم میگه راست میگی، اما مسئله که العدل و جمیلون، این قابل شکه. تعتیه شک، کلمه که تعتیهی دارد، شک در این راه داره، العدل و جمیلون. این عبارت از شیخ الرئیس در نجات. از شیخ الرئیس رد بشیم و خواجه هم همین را میگه. مرحوم خواجه هم در شرح اشارات تابع مرحوم شیخه، از علمای معاصر مرحوم محقق اصفهانیه. ایشونم میگد آقایان چیزی که برهانیه اونی که در خارج واقع داشته باشد، مصداق داشته باشد، در خارج واقع و مصداق داشته باشد. اما امور حسن قبح در خارج مصداق ندارد، مصداقش اتفاق العقلاست. این هم تعبیر ایشانه. شیخ اعلی الله مقام شیخ اصفهانی رحمت الله علیه می‌فرماید مسائل برهانی اون است که مقدمات ششگانه دارد. مقدمات ششگانه برهانی کدامه؟ متن تهذیب حفظتونه، القیاس اما برهانیون و اصولها الوجدانیات الاولیات المشاهدات المتواترات. اینها در خارج مصداق دارن، اما امور حسن قبح در خارج مصداق دارد، مصداقش اتفاق العقلا و اعتبار العقلا. این هم تعبیرشون. بعد از ایشون شیخ مظفر اعلی الله مقامت دیگه روشن‌تر از هر دو سخن میگوید. او در حقیقت واقع نظریه فلاسفه را و حکما را بیان میکند. میگه آقا جان یه مسائلی داریم که جنبه تربیتی نیست، انسان به وجدان اونها را درک میکند، مانند قضایای نظری، حکمت نظری تربیتی نیست، بلکه چیزهایی که افراد اونها را درک میکنند. اما یه چیزهایی داریم که جنبه تأدیبی دارد، ادب و ادب و تأدیبن. از بچگی به ما میگن عدل زیباست، ظلم نازیباست. ما با این افکار بزرگ میشویم، برمیگردد برای ماها، مثلا خدمتون که واضح میشود، و حال این که چند بگه این چند بگه تعدیب بگه لولت تعدیب هرگز ما به این مسائل معتقد نبودیم. خیلی مسئله را روشن کرد، بیان میکند، عبارتی را از شیخ الرئیس نقل میکند، میگد بر این که این مسائل مسائل خانوادگی تربیتی در جامعه به نظر ما اینها را میگن، خب ما خیال میکنیم که جنبه برهانی است و جنبه یقینی. نخیر، پشوانه اینها، آقای نظریان بگو، پشوانه اینها همان تربیت ما هست و تربیت عقلا هست و بیان عقلا. این سه عبارت را از سه شخصیت نقل کردیم، اول از شیخ الرئیس، دوم از شیخ اصفهانی، سوم از مرحوم شیخ مظفر اعلی الله مقامه. البته انتقاد ما انتقاد از فلسفه نیست، دقیق انتقاد از این نظریه است که این نظریه فلاسفه صحیح نیست. اما فلسفه در جای خودش چگونه است، اما با اون فعلا بحثی نداریم، اونم یه علم خاصی است. در کنار این ما میگیم یلا از علیه، اگر واقعا مسائل حسن و خوب به قول شما آقایان حسن و خوب ذاتی نداریم، بلکه تکیگاهش اعتقاد عقلاست، اعتبار عقلاست، یا به قول مرحوم شیخ مظفر جنبه تأدیبی دارد که از شیخ الرئیس هم نقل میکنه. حالا من یه مسئله را مطرح میکنم که در کلام ما هست، آیا خداوند عالم میتوند معجزه را دست یک آدم کذاب بدهد؟ مدعی نبوت کذابه، ولی خدای معجزه دست او میدهد مانند عصای موسی؟ میگم نه، قبیح است، خداوند منان. و آدمی که مدعی با آدمی که کذابه مدعی نبوت انکذبن محال است دست آن معجزه بدهد. چرا؟ چون این نقض غرضه. از این طرف معجزه مردم را می کشد به سوی او، از این طرف این کذابه، نباید مردم به سوی او گرایش پیدا کنند. آیا این مسئله بستگی دارد به اعتبار عقلا یا فی حد نفسه عقل ما درک میکنه که این دوتا با هم قابل جمع نیست؟ از این طرف خداوند منان از کنم خدمت معجزه را دست کسی میدهد که جاذبیت دارد، گرایش آوره، از اون طرف هم کذابه، نمیخواد مردم به او گرایش پیدا کنن، این دوتا با هم قابل جمع نیست. شما میگید نه، این مسئله مسئله اعتبار عقلاست. خب میگم از کجا معلوم که خدا، از کجا معلوم که خدا تابع عقلاست؟ نه، اگر واقعا حسن و خوب جنبه اعتباری و قراردادی دارد، تابع حکم عقلاست، از کجا معلوم روش خدا با روش عقلا یکیه؟ نخیر، خداوند منان میتواند عرض کنم معجزه را دست کذابم بده، چون میگه عقلا این کار را قبول نمی کنن، بر عقلا قبول نمی کنن. ولی از کجا معلوم که خدا، آقای جولایی، از کجا معلوم که خدا تابع روش عقلاست؟ مگر اینکه قائل بشیم کستقاب جنبه ذاتی دارد که عرض کنم جنبه نسبی ندارد، نسبی که نسبتاً ارکنم به عقلا بدیم. اگر بگیم مسئله مسئله حسن و قبح ذاتی است، در ذاتی دیگه فرق نمی کند، عقلا و غیر عقلا، خدا و غیر خدا، همین که دو تا چهار تا فرق نمی کنه، این دل واجب و ممکن دو تا چهار تا، اینم باید همینه بگیم از کنم خدمتون که دادنه معجزه دست کذاب امر قبیحه، فرق نمی کند این دل خالق و این دل مخلوق. از کجا معلوم که خدا تابع روش عقلاست؟ البته عقلا میگن قبیحه، ولی خدا تابع عقلا نیست. مگر این که بگیم آقا عقلا مدخلیت ندارد، خدا هم مدخلیت نداره، متن مسئله را مطالعه کنیم. متن مسئله میگن این قبیح هست که دو این یه نفر از این طرف حل بدهد، از آن طرف باز بدارد. این دوتا با هم سازگار نیست. عرض کنم آیه مبارک را بخونید. ولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. نعوذ بالله، اگر این پیغمبری که قرآن بشنده معجزه که جاذبیت دارد، اگر خدای نکرده دروغ به ما بگد، لأخذنا عنه بالیمین. با قدرت یمین، قدرت با قدرت میگیریم، شاه رگش را میزنیم. معلوم میشود خدا هم روش اقلا، ربطی به اقلا نداره. خود مسئله مسئله ایست که قابل جهن نیست. از این طرف حل بدهد معجزه بده، از آن طرف بگد نروید چون کذابه. توجه فرمودیم. حالا ازا علم نازارک، بنابراین حسن قبه ما، آیا آخونده بگو ذاتی شده قرار دادی و اعتباری نشد، یقینی شد مشهوری نشد، برهانی شد از کنم تعدیبی نشد. حتی اگرم در خانواده ها من تعدیبم نداشتیم، مسئله را درک بکنه. من یه مثال میذارم که جنبه تعدیبی ندارد. اگر شما دو تا بچه داشته باشید، یکی 4 ساله یکی 5 ساله، موقع تقسیم میوه به یکی بیشتر بده به یکی کمتر، اون چه میکنه؟ اون کمتره اعتراض میکنه. اگر جنبه تعدیبی بود چرا اعتراض میکنه؟ ما خودمون این را در زندگی دیدیم که بچه هامون اگر قائل به عرض کنن فر بشیم، اون یکی به اون اعتراض میکند که چرا چنین کردی؟ معلوم میشه بعد مسئله برذاتیه، نه اعتباری، نه قرار دادی، نه مشهوری. خب 10 تا من معارف را مطرح میکنم، 10 تا معارف کلامی، 5 تا را تجزیه و تحلیل میکنم، 5 تای دیگر را واگذار به خود شما میکنم. 10 تا. 1. یجب معرفت الله، چرا شکر منعم واجبه. این 1. یجب معرفت الله، چرا دفع ضرر محتمل واجبه. 3. الله عادل و لیس بظالم. 3. 4. دادن معجزه به دست آدم کذاب، این قبیحه. 5. اخلاق ما اخلاق نسبی نیست، اخلاق ما اخلاق مطلقه. از این 5 تا معرفت، 10 تا معرفت، 5 تا را گفتم، 5 تای دیگر هم خودتون ببینید. معرفت همه اینها جنبه برهانی دارد. ببینید متکلمین میگن یعجب معرفت الله تعالی، چرا؟ لأن شکر المنعم واجب. انسان میبیند غرق در نعمته، مسلمن این نعمت یه مبدعی دارد. عقل میگن آدمی که این همه نعمت به شما داده، برو اون را بشناس. نشناختن او کار قبیحیه. این مسئله مسئله تعدیبی نیست، مسئله وجدانیه. 2. میگن معرفت الله واجبه، چرا؟ دفع ضرر محتمل واجب. احتمال بدیم خدایی هست، قیامتی هست، عذاب عقابی هست، این احتمال وادار میکند که ما بریم خدا را بشناسیم. 3. خدا عادله لا ظالم، چرا؟ میگن اون کس ظالم است که یا نیازمند باشد و یا اینکه از قبح ظلم آگاه نباشد. از قبح ظلم آگاه نباشد. بنابراین عرض کنم خدمتتون که علت ظلم چیه؟ یا نیاز به حکیم، یا جاهل به قبح اینه، اون هم که عالمه. اصلا در اینا جنبه تعذیبی نیست. اما چهارم کدام؟ دادن معجزه دست آدم کذاب، بیان کردیم. 5. نمیدونم چقدر شما نسبت به کلام امروز اطلاعاتی دارید. ما یک کلام اسلامی داریم، یک کلام غربی داریم که خودش یک کلام میگه، میگن کلام جدید. اینها معتقدن حسن قاب نسبیه، و به تعبیر خودشون اخلاق نسبیه، با اخلاق مطلق نداریم. نمیتونیم بگیم دروغ همه جا زشته، راست گفتن همه جا درسته، خدای نکرده عمل جنسی همه جا زشته. نخیر، اخلاق اخلاق نسبی. اخلاق نسبی کسانی هستن که در اروپا و امریکا طرفدارانی دارن، و ما معتقدیم نه، اخلاق اخلاق نسبی نیست، اخلاق اخلاق مطلقه. کذب مطلقا قبیحه، و اگر میبینید در یه جایی تجویز میکنن، اون به خاطر جبرانشه. بنابراین اگر ما مذهب شیخ الرئیس بپذیریم، مذهب اصفهانی بپذیریم، مذهب خواجه را بپذیریم، معنیش این است که حسن قبح ما نسبی باشد، مطلق نباشد، تابع احکام عقلاست. ممکنه عقلا روزی فکرشون عوض بشود، عقلا اگر فکرش عوض شد اخلاق ما هم عوض میشه. یه بحثی هست از نظر کلام امروزی که آیا اخلاق مطلقه یا اخلاق جنبه نسبی دارد. ماها معتقد به مطلقه. ارخان قل حرم ما قل تعالی و حرم ما ربکم علیکم الا تشرکوا بالله شیئا و بالوالدین احسانا، تا آخر 10 حرام را در اونجا می شمارد الی یوم القیامه. تا اینجا ما به نتایج خودمان رسیدیم که حسن قبح ما ذاتیه و مطابق هم دارد، مطابق همان فطرت انسانه. خدا رحمت کند مرحوم مطهری هم کمی بیش مطالب را دارد که در فطرت مطابق همان فطرته. ازا علم کذالک، دوتا مطلب را نقل می کنم که کم کم ببینیم کار برد این حسن قبح کجاست و به اصطلاح کار برد عقل کجاست. اصلا رسائل خان به کفایه خان نمی فهمد که جایگاه عقل کجاست، کی ما با عقل استدلال میکنیم، جایگاه عقل در استدلال کجاست. اما در مستقلات عقلیه جایگاهش میگم، دوم غیر مستقلات، ارکرم غیر مستقله، جایگاه عقل را ما میگیم، هم در مستقم در مستقلات و هم در غیر مستقلات. بنابراین میاییم چارچوب عقل را روشن میکنیم تا اخباری ها به ما اشکال نکنن، خیال نکنن که عقل گرواده هاست. نخیر، عقلم چارچوبی دارد. اما در مستقلات یک 5 تمن میشمایی و 4 دار. یک براءت عقلی، براءت عقلی جایگاه عقلی. اگر ما شک کردیم در وجوب یا در حرمت و گشتیم و پیدا نکردیم، عقل میگد عقاب بلا بیان قبیحه. این جایگاهش در مستقلات عقلیه. دوم در مصرف عقل را میگیم، جایگاه عقل را میگیم. به اصطلاح خیال نکنیم که عقل خیلی یلب و رهاست. نخیر، عقلم جایگاه دارد، هم در مستقله هم در غیر مستقله. در مستقله عقاب بلا بیان جایگاه عقل، براءت. دوم براءت، نه اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. من اگر بدانم اینا این یکی نجسه، باید هر دو را ترک کنم. اگر بدانم دو نماز یکی واجبه، باید هر دو را بخوانم. این جایگاه عقله. بنابراین اگر گفتیم الکتاب و سنت و الاجماع و العقل، طلبه بدوند که جایگاه عقل کجاست. در مستقلات اینه. سوم مستقلات عقلیه، اتیان شیء علی ما هو علیه مجزن، باب اجزا. اتیان شیء علی ما هو علیه مجزن، این جایگاه عقله. در اینجا از عقل استفاده میکنیم. توجه فرمودیم؟ اتیان شیء علی ما هو علیه مجزن، این جایگاه عقله. سوم. چهارم کدومه؟ یه چهارم هم هست. بله، عرض کنم که چهارم موجهات باب تزاهم. خدا عمر بده کسانی که یادآوری میکنن. موجهات باب تزاهم. آقایان میدونید در فقه بای بابی داریم. مل فرق بین تزاهم و تعارض. سابقا ما به دوستانمون میگفتیم رساله بنویسید. مل فرق بین تعارض و تزاهم. تعارض کجا؟ تزاهم کجا؟ تمام مرجحات باب تزاهم که چند تا مرجحه در آخر تعادل ترجیح میاد همش مستقلات عقلیه هست. مثلا ازادار الامر بین الاهم و المهم. امامم غرق شده، مأمومم غرق شده، عقل میگد امام را. مسلمانی غرق شده، کافر ذمی هم غرق شده، عقل میگد مسلمان را. تمام مرجحات باب تزاهم از قبیل مستقلات عقلیه است. بنابراین یک مقدار از جایگاه عقل را گفتیم. در مستقلات عقلیه براءت، اشتغال، سوم اجزا، چهارم مرجحات باب تزاهم. این چهارتر هم باب نمونه. برگردیم به غیر مستقله. غیر مستقله جایگاه عقل را میگم به شما. آقایان بدونید که ما عقل را از کنم خدمت که دائره رو مشخص میکنیم. یک، الملازمه بین وجوب شیء و مقدمته. البته اینجاها اختلافیه. الملازمه بین وجوب شیء و مقدمته. دو، الملازمه بین وجوبش بین حرمت شیء و حرمت مقدمته. الملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضده. اگر گفت ازل النجاسه یعنی لا تصلی. این سه تا. چهارم کجا؟ بله. چهارم و پنجم نهی در عبادات و از خرم نهی در عبادات و نهی در معاملات. نهی اگر بگن لا تصلی، الملازمه بین نهی عن العباده و الفساد. الملازمه بین نهی عن المعامله و الفساد. این هم ملازمات، باب ملازماته. اولی هایی که گفتیم اونا مال مستقلاته، اینا مال غیر مستقلاته، جایگاه عقله. آیا غیر از این پنجتا هم هست؟ بله، این پنجتا کمه. وجوب شیء و الملازمه بین الوجوبین، الملازمه بین الحرمتین، الملازمه بین الوجوب و حرمت الزید، الملازمه بین نهی در عبادت و فساد، الملازمه بین نهی از معامله و فساد. این پنجتا کمه. جاهای دیگر هم هست که خیال کردیم که اینا مباحث الفاظ عقلیه. مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم غایت، اطلاق، همه اینا جنبه های عقلی دارن. الملازمه بین وجود القید و وجود الحکم. الملازمه بین وجود الحکم مع وجود القید و ارتفاع الحکم مع ارتفاع القید. الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء اذا كان کر لم ينجس لم يكن کر ينجس. اینها همش از قبیل ملازمات عقلی است. عقل میگه اگر این قید، عقل میگد اگر کریت مدخلیت نداشت گفتن این لغوه. حکیم کار لغو نمیگه. بنابراین اخذ به مفهوم در شرط، بگو اخذ به مفهوم در وصف، اخذ به مفهوم در قید. اغسل اغسل وجوهکم با ایدیکم اغسل وجوهکم با ایدیکم الى المرافق. این معلوم می شود که قید دارد. همه اینها جنبه عقلی دارد. البته قید مستقل است. عقل میگد مع وجود القید یا هوش. عقل میگد مع وجود القید حکم هست، مع ارتفاع القید حکم نیست. آیا یکی دیگرم هست یا نه؟ اطلاق. عقل میگد که مطلق که میگد حجته، میگد ما وقع تحت دائره الحکم، ما وقع تحت دائره الحکم، تمام الموضوع. کی گفت این را تمام الموضوع را؟ ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع. این عقل میگد چرا اگر این جزء الموضوع باشد چرا سکوت کرده؟ از اینکه در مقام بیانه و سکوت کرده، پس ما وقع تحت دائره الحکمه چی؟ اگر تمام الموضوع، تمام احکام عقل گرد. بنابراین ما یه مقدار روشن کردیم که اخباری بفهمد که اگر میگیم عقل و حجتیم در مستقلات عقلیه، در این موارده غیر مستقله هم که مواردش عرض کردیم که ملازمه به ملازماته. البته باب ملازمه گاهی محل خلافه، الملازمه بین وجوبین، الملازمه بین الحرمتین، الملازمه بین وجوب شی و حرمت زده، الملازمه بین النهی عن العباده و الفساد، الملازمه بین نهی المعامله و الفساد. بعدرم که عرض کردیم که باب مفاهیم، سه تا مفهوم داره، مفهوم وصف، شرط، مفهوم عرض کردم خدمتون که غایت، همه اینا جنبه عقلی دارد. عقل میگد این قید مدخلیت دارد، پس هست هست، اگر نیست حکم نیست، و الا آوردن این قید کار لغویه. حتی اخذ به اطلاق جنبه عقلی دارد، ما وقع تحت دائره الحکمه تمام الموضوع. تم کلام فی المقدمات العشر مع نتائجها، تمام. در واقع ما مسئله را تمام کردیم، ولی برای اینکه مسئله هم تکمیل تر بشود میگیم اذا عرفت هذه المقدمات العشر، اذا عرفت هذه المقدمات العشر، فردا وارد میشویم به نتایج این مسئله. ضمناً خواهم گفت سه تا چیز داریم که به هم مخلوط شده: تنقیح المنات، تخریج المنات. تنقیح المنات را آقایون قبول دارن، اما تخریج المنات را قبول ندارن. یکی هم مصالح و مفاسد. این ستا را هم بحث خواهم کرد که آیا اینها دلالت عقلی هست یا نه. فردا انشاءالله این بحث را به یه جایی میرسونیم. بعدن میریم دنبال ادله اخباری ها که میگن عرض کردم حجت فقط اونست که از جانب خدا باشد. اینها را انشاءالله بحث میکنیم به تمام معنا. آقایانی که شروع کردن به رساله نوشتن، ترجمه نکنید، رساله بنویسید، همین را خودتون انشاءالله معجورید، انشاءالله.